از 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 10 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با اول جولای سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. بامداد شنبه در چهارمین شب اعتراضات در فرانسه، بحران به طور گسترده‌ای در سراسر این کشور از جمله شهرهای پاریس، مارسی، لیون، تولوز، استراسبورگ و لیل رواج یافت. از روز پنج شنبه بیش از 45,000 پلیس و تعدادی خودروی نظامی برای کنترل اعتراضات در خیابان‌های فرانسه استقرار یافتند. اعتراضات پس از کشته شدن یک راننده نوجوان به دست پلیس محلی در یکی از حومه‌های مهاجرنشین پاریس آغاز شد و به نقاط مختلف کشور کشیده شد. به گفته وزیر کشور فرانسه، تاکنون بیش از 1100 نفر بازداشت شدند و ده‌ها ساختمان در شهرهای مختلف به آتش کشیده شدند. از آغاز اعتراضات بیش از 200 افسر پلیس هم زخمی شدند. رویترز به نقل از پلیس فرانسه اعلام کرده که معترضان یک فروشگاه اسلحه در مرکز مارسی را غارت کردند. شهردار این شهر هم از مقامات فرانسوی خواسته تا نیروهای بیشتری به مارسی اعزام بکنند. روز جمعه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که اعتراضات توأم با خشونت غیرقابل توجیه است و دولت فرانسه تدابیر بیشتری در رابطه با اعتراضات در پیش خواهد گرفت. اما در ادامه واکنش‌های مقامات رسمی آمریکا به ماجرای رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از وزارت خارجه این کشور خواست درباره اتهامات و لغو مجوز دسترسی امنیتی رابرت مالی توضیحاتی ارائه کند. مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه، هم در توییتی نوشت که وضعیت پیش آمده درباره رابرت مالی باعث می شود که کنگره بیش از هر زمان دیگری معامله محرمانه‌ای که با ایران منعقد می شود را مورد بررسی دقیق قرار دهد. روز پنجشنبه اعلام شد که مجوز دسترسی امنیتی رابرت مالی لغو شده و او به مرخصی اجباری رفته. آقای مالی در مذاکرات غیر مستقیم با ایران برای احیای برجام نقش مهمی بر عهده داشت. این مذاکرات تابستان سال گذشته بدون نتیجه‌ای متوقف شد. و در خبری دیگر، دبیر شورای فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی خبر داده که طرح این شورا برای راه اندازی سراسری مراکزی به نام کلینیک و مرکز درمان سوء رفتارهای حوزه حجاب به مشکل مالی برخورد کرده. مجید امامی گفته با وجود تعامل جدی با وزارت کشور، به دلیل عدم تأمین منابع مالی این طرح نتوانسته به صورت سراسری اجرا شود. مجید امامی درباره جزئیات این طرح و نحوه عملکرد مرکز درمانی یاد شده توضیحی نداده، اما گفته که نمونه هایی از این مراکز پیش از 3 سال است که در برخی استانها فعالیت می کنند. مقامات حکومتی عدم پیروی شهروندان از پوشش اجباری را گونه بیماری به شمار آورده و تاکنون برای افراد مختلفی گشت ارشاد، اقدام به بازداشت آنها کرده، جلسات توجیهی برگزار کردند. پیش از این رسانه‌های دانشگاهی هم از احضار گسترده دانشجویان در تهران و شیراز برای شرکت در جلسات اجباری مشاوره به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری خبر داده بودند. و در خبر دیگر، هانا نویمان نماینده آلمان در پارلمان اروپا متن نامه‌ای را منتشر کرد که وزارت خارجه ایران به سفارت سوئد در تهران ارسال کرده. در این نامه اظهارات خانم نویمان درباره ابراهیم رئیسی و حمایت او از معترضان فاقد وجاهت قانونی، عقلانیت و بر اساس تحریف و اطلاعات نادرست توصیف شده. هانا نویمان پیش از این در پیامی نوشته بود که افرادی مانند ابراهیم رئیسی که هزاران نفر را کشته و تابانی پس ندادند، چندین دهه که از مجازات مسئول هستند. سوئد ریاست دوره‌ای پارلمان اروپا را بر عهده دارد و خانم نویمان هم نایب رئیس کمیته حقوق بشر این نهاد اروپایی است. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر را می‌توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته غازی، اما چکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نامه هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا مبنی بر اعتراض به اعدام‌ها در ایران رو به آگاهیتون میرسونیم. نگاهی داریم به کنسرت گرشا رضایی، با وجود اینکه مجوز این کنسرت توسط وزارت ارشاد صادر شده است. گزارشی داریم درباره درگذشت فریماه فرجامی، هنرپیشه فقید سینمای ایران، و البته خبرهای ورزش رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، هانا نیومن یا هانا نیومن تلفظ دیگه‌اش، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، با انتشار توییتی متن نامه جمهوری اسلامی به سفارت سوئد در تهران را منتشر شده که جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن انتقادات خانم نیومن نسبت به نقض حقوق بشر در ایران شده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین، تحلیلگر مسائل ایران، داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. پژمان گلچین:
موضوعی که اتفاق افتاده و نامه‌ای که از طرف حکومت ایران به سمت هانا نیومن ارسال شده، که این نامه رو تو صفحه اینستاگرامشون به صورت استوری هم گذاشتن، در اون نامه به نوعی نویسنده نامه، خب احتمالاً وزیر امور خارجه حتی توانایی اینقدر قدرت ادبیات انگلیسی نداره، نویسنده نامه که استدلالی رو استفاده میکنه در اونجا که جمهوری اسلامی یک نظامیه که رئیس جمهورش منتخب مردم در یک انتخابات خیلی دموکراتیکی بوده و اکثر ریت به ایشون رأی دادم و شما توهین کردی به رئیس جمهور و به نوعی رفتار شما یک رفتار خشونت طلبانه است و اگر شما واقعا میخواین یک نقدی وارد کنید، برید نقد وارد کنید به امریکا که این رفتار خشونت طلبانش در مقابل تحریم ها ایران رو تحریم کرده و مردم ایران تحت فشار و یه استدلالی از این دست کرده. از این بابت داره یک نامه‌ای رو مثلا حقوقی تدوین میکنه. خب این در رویه عملکرد جمهوری اسلامی یک چیز غالبه، یعنی همیشه میخواد با یک ماسک دموکراتیک در صحنه ملل برای خودش مشروعیت بخره و برای همه جنایت‌های خودش مشروعیت بخره و در این حال هر اتفاقی هم که میفته میگه شما نظام دموکراتیک ما رو حق ندارید سوال ببرید. نمیدونه که در نظام‌های دموکراتیک هم هر لحظه هر فردی میتونه افراد رده بالا رو به زیر سوال ببره. در دموکراسی هم، در مهد دموکراسی هم، در اتحادیه اروپا هم همه میتونن همو نقد کنن و چه برسد که یک نظامی کاملا تا بیخوداندان مسلح و توتالیتر مردمی رو گروگان گرفته باشه، قتل عام انجام بده و خانم نیومن پیگیر این قتل عام ها باشه به عنوان یک فردی که پیگیر مسائل حقوق بشریه. جمهوری اسلامی همواره از گروگانگیری مردم کشورهای اروپایی منفعت های بسیاری برده، یعنی مردم رو گروگان میگیره بعد داد و ستد میکنه، چه این گروگان ها به صورت خیلی مشهوده مثل آقای جمشید شارمهد یا چه گروگان های نامشهود، یعنی واضح نیست، مثل یه سری پیمان نامه های، یه سری مسائلی که پیمان نامه های موازی که انجام میده با کشورهای همسایه یا رقبای اروپا تا به نوعی اروپایی ها رو به نگرانی وابداره و اونها رو ملزم کنه که بیان به سمت جمهوری اسلامی و چشم پوشی کنن بر جنایت هاش.
خانم نیومن در 21 ماه مه نوشته بود که امروز به مارپیچی از اعدام در ایران خیره شدیم، چون افرادی مانند ابراهیم رئیسی با وجود کشتار هزاران نفر از مجازات مصون موندن، و تصریح کرده بود که زمان شکستن این الگو رسیده و جامعه بین المللی باید نقش خودش رو در این زمینه ایفا کنه. این نکته که ایشون به فرار رسیدن زمان شکستن این الگو اشاره میکنه رو ممکنه یه مقدار برای ما بیشتر باز کنید؟
ما شاهد دو رویه در عملکرد سیاسی کشورهای اروپایی هستیم. یک رویه مماشاته، رویه غالبیه، یعنی در این 50 سال ما به 40 اندی سال شاهد هستیم که به هر حال کشور اروپایی همواره با مماشات سعی کردن با جمهوری اسلامی برخورد کنن. یک رویه برخورد صریح، متعهد بودن به اون کنوانسیون های حقوق بشر، متعهد بودن به ارزش های اجتماعی فرهنگی در کشورهای خودشونه و توجه به حقوق انسان و زنان. خب این رویه دوم عموماً غالب نبوده. بعد از این خیزش انقلابی اخیر یک زلزله نه در اروپا که در امریکا، در کانادا و در اکثر کشورهای اروپایی اتفاق افتاده که میشه گفت ایرانیان رقم زدن، ایرانیان دیاسپورا یا ایرانیان مهاجر رقم زدن، و اون این بوده که به حکومت‌ها و احزاب سیاسی دموکراتیک اعلام کردند که ما در زمینی که شما برای ما می‌چینین دیگه بازی نمی‌کنیم و ما مطالباتی داریم. مطالبات ما برخورد مستقیم بدون مواشات با یک رژیم تا بیخودندان مسلحه که مردم ما رو در ایران گروگان گرفته و لذا برخورد شما با این رژیم تعیین کننده رأی ماست به شما در ساختار حزبی که در درون کشورهای شما ما می‌تونیم تأثیر بذاریم. این اتفاق در آلمان بسیار بسیار مشهودتر از بقیه کشورهاست به خاطر حجم مهاجران گسترده ایرانی به آلمان و تاثیرگذاری ایرانیان در احزاب آلمانی. خانم نویمن هم میتونه این مسئله این باشه که اون دو رویه‌ای که اول عرض کردم، یک رویه مماشاتی که اروپایی ها داشتن، رویه تقابل، این رویه تقابل با جمهوری اسلامی رو، اونم بر اساس کنوانسیون‌های حقوق بشری رو، به خاطر فشاری که ایرانیان دارن به این احزاب میارن تأثیر خودشو گذاشته بر خیلی از مسائل، از جمله میتونه در عملکرد خانم نویمن باشه، چون به هر حال حزب سبز یکی از اهل مماشات ترین احزاب اروپا با کشورهایی مثل قطر، ایران، عربستان و این تیپ کشورها بود. ولی ما میبینیم که خیلی از نیروهای حزب سبزها در بوندستاگ یعنی مجلس آلمان هم موضع های خیلی صریحی دارن میگیرن در مقابل جمهوری اسلامی که شاید در آبان 98 این موضع ها اصلا به چشم نمی اومد و این خیلی بسیار میتونه یک سرمایه بزرگی برای جمعیت ما ایرانیان مهاجر در کشور اروپایی و به خصوص آلمان باشه و خب تأثیرات چون میتونیم در رفتار و پیگیری های خانم نویمن ببینیم.
گفتگوی بود با پژمان گلچین.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
روز گذشته 8 فرد ناشناس با قمه و چاقو به سالن سینما قدس سیرجان که کنسرت گرشا رضایی در آن در حال برگزاری بود حمله کردند و علاوه بر ایجاد فضای رعب و وحشت و خرد کردن شیشه های سالن، قصد ورود به سالن کنسرت را داشتند که با مقاومت عوامل حراست نتوانستند به داخل سالن کنسرت راه یابند، اما این حمله منجر به جراحت دو مأمور حراست شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی عبداللهزاده، خبرنگار هنری ساکن لوزان سوئیس داشتم، از او علت تداوم این گونه حملات به رویدادها و آثار هنری دارای مجوز را جویا شدم. مهدی عبداللهزاده:
مهمترین مسئله کشور نه تنها در حیطه فرهنگ و هنر که در تمام زمینه‌ها در تمام این سال‌ها عدم اجرای قانون و توجه به قانون به طور کامل و تمام هست. در مملکتی که خواست یک گروهی مثل اصلاح طلبان اجرای بی‌تنازل قانون اساسی هست، اساساً صحبت درباره این که چرا مجوزهای قانونی اعتبار اجرایی نداره و چرا به قانون توجه نمیشه به نظرم موضوعیت نداره. برای اینکه اگر ما می‌بینیم که الان یک دست شده و تعجب می‌کنیم که چرا وقتی که یک حکومت یک دست شده باز هم از این مسائل وجود داره، این برمیگرده به اینکه کشور سال‌هاست این سیستم احترام و توجه به قانون‌ها رو نادیده گرفته. یعنی هر کسی هر جایی در هر منصبی که هستش به خودش اجازه میده از راه‌های فراقانونی اعمال نظر بکنه و اون کاری که به نظر خودش درست میاد رو فارغ از این که قانونی هست یا نه انجام بده. بی‌توجهی به قانون یه جور عادت شده در بین کسایی که در صدر حکومت دارن فعالیت میکنن و در کشوری که سازمان‌ها و ارگان‌های موازی تا دلتون بخواد وجود داره، اصلا چجوری میشه مرجعیتی برای اداره ارشاد، وزارت ارشاد و مجوزهاش قائل شد به عنوان تنها مرجع فرهنگی و هنری؟ از این جهت همونطور که دیدیم در تمام این سالها مجوزهای قانونی وزارت ارشاد هیچ وقت ضامن اجرای بی کم و کاست یک پروژه هنری یا یک رخداد فرهنگی نبوده. بنابراین همون مسیر داره پیش میره و اتفاقا اینکه سیستم به ظاهر یک دست شده میبینیم که هیچ تغییری در ماجرا اتفاقا رخ نداده. از این جهت یکی از آرزوهای دیگه که من فکر می‌کنم که سیستم حکومت ما داره اینه که هیچ وقت به یک دستی نمیرسه. همین الانش هم شاهد هستید که حرفایی که وزیر ارشاد میزنه یا در مقابلش رئیس حوزه هنری یا حرفای دیگه رو میزنه یا اینکه جدال بین صدا و سیما و ساترا و مسائل نمایش خانگی، ببینید همینجوری ادامه داره. این چرخه متوقف نمیشه، برای اینکه همونطور که عرض کردم بخشی است از سیستم و یک جور باگ سیستمی که سالها وجود داره.
یه اشاره کوتاهی کردین به صحبت‌های وزیر ارشاد، من اینجا اونو یه مقدار باز می‌کنم که صحبتی کرد و خواستار این شدش که کنسرت‌ها دو مرتبه اجرا بشن و خواستار در واقع ایجاد یک فضای شاد در جامعه شد، اما الان در همون راستا کنسرتی میخواد اجرا بشه و باش اینطور برخورد میشه. از طرف دیگه روزنامه جوان وابسته به خود سپاه میاد و مسئله حجاب رو در واقع اعتراف میکنه که نمیشه اینطور باهاش برخورد کرد. شیوه دیگه‌ای باید برخورد بشه باهاش. بعد میبینیم امام جمعه یک شهری همین دیروز میاد و میگه که مردم حزب الله آماده برخورد با مسئله حجاب هستن. این تناقضات اینطوری رو که واقعا حتی نمیذارن یک صحبتی فرض کنید 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه بگذره بعد بیان مخالفش رو بیان بکنن. این ساعت یک مقامی حرفی میزنه، واقعا ساعت بعد یکی دیگه یک حرف دیگه میزنه. این تناقض شدید رو یه مقدار بیشتر در موردش برامون بگید.
با فرض این که در این موردی که اتفاق افتاد هم به کنسرت یا موارد شبیه این گونه اتفاقات به هیچ وجه مطلوب وزیر ارشاد نباشه، باز هم ما در حرف وزیر ارشاد و عملی که کرده که سکوت بوده یا چیز دیگه تناقضی نمیبینیم، برای اینکه اون جمله‌ای که در اون روزگار 10-15 روز پیش و حتی قبل از اونم بهش اشاره کرده بود، بارها گفته بود که چرا کنسرت برگزار نمیشه، منظور اصلیش این نبود که بیاید و حتما ما به شما مجوز میدیم و حتما هم این اتفاق میفته. این برداشت نادرستی از حرف ایشون. ایشون میگه چرا نمیایید درخواست مجوز بدید، چرا نمیایید از ما بخواید. بین این دوتا یک تفاوت عمده هستش و اون در واقع داشته راجب نیاز خودش و حکومتی که داره توش کار میکنه حرف میزده. یعنی که ما از این که شما سکوت کردید و دیگه سراغ ما نمیایید و درخواست مجوز نمی کنید، ما با اون مشکل داریم، بیایید درخواست بکنید، اون موقع میشه اون چیزی که مطلوب ماست، ولی هیچ گارانتی وجود نداره که ما به درخواست شما پاسخ بدیم و اگه پاسخ دادیم اون پروژه که میخواد اجرا بکنید با موفقیت و بدون دردسر اجرا بشه. آن چیزی که اونها از هنرمندها میخوان این نیست که برگردن لزوماً به سر کار هنریشون. اونها میخوان که هنرمندها همیشه وابسته باشن و همیشه بیان سراغشون و اون چرخه به ظاهر عادی رابطه بین هنرمند و وزارت ارشاد باز نیسته از حرکت، وگرنه این وزارتخانه مشخصی که دست کم در 30 سال گذشته نشون داده که هیچ قرابتی با روح هنر نداره و هیچ تمایلی هم نداره برای اینکه آثار شاخص فرهنگی هنری در این مملکت ساخته بشه.
گفتگویی بود با مهدی عبدالله زاده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در حالی که گفته شده بود فریماه فرجامی چند روزی است به کما رفته، خانه سینما خبر رسمی درگذشت این بازیگر را شامگاه جمعه 9 تیر ماه اعلام کرد. فریماه فرجامی متولد سال 1331 بود و در دوران فعالیتش با کارگردانان نامداری چون علی حاتمی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، واروژ کریم مسیحی، رخشان بنی اعتماد و فریدون جیرانی همکاری کرد. مهدی طاهباز در گزارشی مروری کرده بر کارنامه سینمایی این بازیگر فقید سینمایی ایران.
به چی نگاه میکنی؟
به یه زن زیبا.
پیش اون رفته؟
عکس مادرشه
که حتما لهستانیه.
ایرانیه.
فریماه فرجامی از قدر نادیده ترین بازیگران سینمای ایران بود. شاید هم خودش قدر خودش را ندانست. قابلیت های ستاره شدن را داشت، آن هم در دوره‌ای که خیلی از بازیگران زن از پرده سینما رانده شده بودند. یک دهه فعالیت مستمری در سینما داشت و با کارگردانان مهمی کار کرد. دهه 60. دهه بعدش اما افول کرد و کارنامه‌اش از کارهای شاخص و کارگردانان نامدار تهی شد. در دو دهه بعد فریبوه فرجامی تنها یک نام بود، نامی که میتوانست همتراز زنان نامدار سینمای ایران باشد. اما این اتفاق به دلایل زیادی نیفتاد. شاید خودش مقصر بود و شاید هم تأثیرات اطرافیانش در دوره‌ای.
کار دارم.
شب عروسیته. چی کار میتونه باشه که؟
اگه تلفن شد.
تلفن دیگه برای چی؟ مگه قراره بودم تلفن بشه؟
فریماه فرجامی متولد اردیبهشت 1331 و دانش آموخته دانشکده هنرهای دراماتیک بود. سال 1358 اتفاق مهم زندگیش رخ داد. در نمایش شب 21 کار محمود استاد محمد بازی کرد به همراه خسرو شکیبایی. مسعود کیمیایی که به تماشای این نمایش رفته بود، هم او و هم خسرو شکیبایی را برای بازی در فیلم خط قرمز برگزید.
منم اون حالی رو که باید داشته باشم ندارم. یه جور شک.
البته اولین کارش در سینما فیلمی بود با نام گفت هر سه نفرشان به کارگردانی غلامعلی عرفان، سال 1359 و در نقش یک زن لهستانی، فیلمی که توقیف شد و هیچگاه رنگ پرده را به خود ندید. خط قرمز هم به همین سرنوشت دچار شد. اصلی ترین مسئله در مورد هر دو فیلم ماجرای حجاب بازیگران زن بود. این دو فیلم برای همیشه توقیف شدند و تا سال 63 و همکاری بعدی با مسعود کیمیایی، فرجامی در چندین نمایش به روی صحنه رفت. کیمیایی سال 63 تیغ و ابریشم را ساخت. فریماه فرجامی هم نقش زنی معتاد را در آن بازی کرد، نقشی که شاید سایه‌اش تا آخرین روز در زندگی واقعی بر سر او باقی ماند. سال 65 در یکی از به یاد ماندنی ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران، اجاره نشین‌های داریوش مهرجویی بازی کرد. نقشش هم در این فیلم پرشخصیت چندان به چشم نیامد. بعد از یک همکاری با علیرضا داوودنژاد در فیلم مهجوری به نام بیپناه، دوباره نوبت به مسعود کیمیایی رسید تا یکی از شاه نقش‌های دوران بازیگری فریماه فرجامی شکل بگیرد. سرد.
میدونم داری با دلار و لوبیا هست و قبرستون نمیشه به هیچ موعودی رفت.
در این فیلم برای اولین بار یک زن با موی تراشیده در سینمای بعد از انقلاب دیده شد و بازیگرش نه سیمرغی که به اعتقاد خیلی ها حقش بود، بلکه تنها یک دیپلم افتخار را از جشنواره فجر برای بازیش دریافت کرد. بعد از کیمیایی و مهرجویی نوبت به دیگر کارگردان صاحب نام سینمای ایران علی حاتمی رسید تا فریماه فرجامی را برای بازی در فیلمش فرا بخواند. فرجامی در فیلم مادر هم بازی کرد. سپس در سال 69 نوبت به یکی دیگر از شاه نقش ها رسید. فروغ الزمان در فیلم تحسین شده پرده آخر ساخته واروش کریم مسیحی. این بار داوران سیمرغ بلورین را به فرجامی دادند. دهه 70 هم با فیلم شاخص دیگری برای این بازیگر آغاز شد. نرگس و نقش جنجالی آفاق. بازی او باز هم مورد تحسین واقع شد و در جشنواره فجر هم مورد تقدیر قرار گرفت. اما دهه 70 آنگونه که آغاز شده بود برای فریماه فرجامی به پایان نرسید. بازی تنها در 7 فیلم سینمایی که هیچ کدام در حد و اندازه کارهای قبلی این بازیگر نبودند. او در این دهه پایش به تلویزیون هم باز شد و در چند مجموعه بازی کرد. دهه 80 پایان دوران بازیگری فریماه فرجامی بود. از او تنها یک فیلم سینمایی و 2-3 مجموعه تلویزیونی به نمایش درآمد و تقریباً دوران بازیگریش به پایان رسید. فریماه فرجامی بازیگری بود توانا با چهره خاص و منحصر به فرد، ترکیبی توامان از ظرافت و صلابت. همان گونه که در فیلم‌ها عموماً در نقش زنان زخم خورده ظاهر می‌شد، خودش هم در زندگی واقعی زنی زخم خورده بود، استعدادی که سینمای ایران از حضور متداوم او به دلایلی محروم شد.
گزارشی بود از مهدی طاهباز در مورد درگذشت بازیگر فقید فریماه فرجامی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس. Yeah.
رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزشی در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از تصویب شورای عالی امنیت ملی برای ورود زنان تماشاگر به ورزشگاه‌ها خبر داده. تاج تأکید کرده وزارتخانه‌های کشور و ورزش و همچنین فدراسیون فوتبال و دو دستگاه اطلاعاتی برای چگونگی ورود زنان به ورزشگاه‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند. طبق اعلام تاج، 4 ورزشگاه تیم‌های گلگهر سیرجان، سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و قدیر اهواز شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها را دارند و ورزشگاه آزادی هم باید استانداردسازی بشه. علی امیری قائم مقام باشگاه استقلال در واکنش به جنجال‌ها و درگیری‌هایی که روز پنجشنبه و در اولین تمرین آبی‌پوشان رخ داد، این باشگاه را مقصر دونست و از هواداران عذرخواهی کرد. در حاشیه اولین تمرین استقلال و بعد از شعار هواداران علیه مدیریت این باشگاه، برخی افراد با هواداران این تیم درگیری فیزیکی پیدا کردند. رسانه‌های ایران با اسپوردن از افرادی که هواداران تیم را ضرب و شتم کردند، اونها را اراذل و اوباش نامیدند و وزارت ورزش هم با انتشار بیانیه‌ای خواهان مجازات و برخورد با این افراد شده. علی امیری قائم مقام باشگاه استقلال در مصاحبه با صدا و سیما گفته هیچ کدام از مدیران باشگاه در این موضوع نقشی نداشتن، اما باید تمهیدات بیشتری در نظر گرفته می شد.
مجموعه انتظامات ورزشگاه نتونستن خوب کنترل رو انجام بدن. افراد متفرقه و غیر زمین چمن، این هیچ ربطی به باشگاه و مجموعه مدیریتی باشگاه نداره.
بله.
من دوباره میگم اینجا دوباره مراتب تعصب خودم از اتفاقی که افتاده اعلام میکنم.
شهاب زاهدی مهاجم فصل گذشته پوشکاش مجارستان به پرسپولیس پیوست. مهاجم ملی پوش و 26 ساله که پیشتر در دوره مربیگری علی دایی هم برای مدتی در پرسپولیس حضور داشت، قراردادی یک ساله با این تیم امضا کرده و در فصل 23 لیگ برتر فوتبال ایران برای سرخپوشان به میدان خواهد رفت. سهراب مرادی دارنده مدال طلای وزنه‌برداری المپیک 2016 به طور رسمی از تیم ملی ایران خداحافظی کرد. مرادی که پیشتر دچار مصدومیت شده بود، بعد از حضور در اردوی تیم ملی و تلاش‌های پزشکی نتونست برگرده و به همین دلیل با انتشار پستی در حساب اینستاگرامش از تیم ملی وزنه‌برداری ایران خداحافظی کرد. نواب نصیر شلال سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری هم با تایید خداحافظی سهراب مرادی از خط خوردن کیانوش رستمی، دیگر قهرمان عنواندار وزنه‌برداری ایران، خبر داد. سرمربی تیم ملی گفته 2 ماه تا شروع مسابقات قهرمانی جهان فرصت داریم و باید نفرات رو به فدراسیون جهانی اعلام می‌کردیم. رستمی مصدومه و نتونست در رکوردگیری شرکت کنه و به همین دلیل از لیست تیم ملی خط خورد. ماکس ورشتاپن مسابقه گرند پری اتریش را از جایگاه نخست استارت خواهد زد. در مسابقه تعیین خط، ورشتاپن راننده هلندی ردبول تنها با اختلاف 48 هزارم ثانیه نسبت به چارلز لکلرک اول شد. پس از لکلرک، کارلوس ساینز مسابقه را از رده سوم شروع خواهد کرد. لوئیس همیلتون راننده بریتانیایی مرسدس هم پنجم شد. امروز مسابقه اسپرینت هم برگزار میشه و فردا رانندگان در مسابقه اصلی با هم رقابت خواهند کرد. سری هم بزنیم به مسابقات تنیس ایستبورن انگلستان. مدیسون کیز آمریکایی و دارینا کاساتکینای روس امروز در فینال این رقابت‌ها به مسافه هم خواهند رفت. در نیمه نهایی این بازی‌ها کیز با هموطنش کوکوکوف روبرو شد و در 2 ست پیاپی به برتری رسید و فینالیست شد. در دیگر دیدار کاساتکینا با کامیلا جورجی از ایتالیا روبرو شد و در 2 ست به پیروزی رسید و راهی فینال شد. لهستان یک بازیکن حرفه‌ای هاکی روی یخ روس رو به دلیل جاسوسی بازداشت و اعلام کرد این 14مین عضو یک باند جاسوسی بوده که دستگیر شده. این بازیکن که نام او فاش نشده در لیگ برتر هاکی روی یخ لهستان بازی می‌کرد و اکتبر سال 2021 وارد این کشور شده. مقامات لهستانی معتقدند کمک‌های لهستان به اوکراین در حمله روسیه به این کشور باعث شده تا روسیه جاسوسانش رو به لهستان بفرسته. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب در فرصتی که باقی مونده یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و منتقد سرسخت حکومت جمهوری اسلامی از سوی دادگاه انقلاب بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس محکوم شده. وبسایت کلمه اعلام کرد که این حکم از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی صادر و در تاریخ 8 تیر به این فعال سیاسی ابلاغ شده. به گزارش این وبسایت، او با دریافت 2 ابلاغیه جداگانه بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب و برای اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به دادگاه کیفری احضار شده. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.